خارج اصول فقه، جلسه 77، یک شنبه، 2/2/1403.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز مطالبی راجع به طلب و اراده مطرح شد. یکی از آقایان سوالی داشتند که روایتی که آقای آخوند نقل میکنند، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقیو شقیون فی بطن امه، این چیه؟ چون میدونستن من بنا ندارم وارد اون بحث بشم، فرمودن که حالا این مقدار رو شما وارد بشید و یه اشارتی داشته باشید. دوست دارم دقت بفرمایید، چون فکر میکنم جوابی که ما میدیم به درد موارد مشابه هم میخوره. ببینید، این روایت حالا با این تعبیر یا تعبیر مشابه، شاید مثلا 10 تعبیر ما از این مضمون داریم، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. حدیث بسیار معروفه، متون حدیثی شیعه دارد، متون حدیثی عامه هم دارند، روایت نبوی هم هست. از نظر سند البته یک سلسله سند محکمی داشته باشه خیر، مخصوصا میدونید که ما در اخبار معارف که مبین احکام نیست میگیم خبر واحد ثقه حجت نیست، یعنی دلیلی بر حجیتش نداریم، برخلاف اخباری که مبین احکامه. و البته این نظر فقط نظر ما نیست، بسیاری بسیاری از علما عقیده شونه. ولی خب حدیث معروفه، حتی از برخی روایات استفاده میشه که زمان خود ائمه هم ایجاد سوال کرده بوده. اشتباه نکنم محمد ابن ابی عمیره که از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه که منظور پیامبر از این حدیث چیه، که بعد امام علیه السلام توضیحی رو میدن. ببینید این روایت، باز اینم اضافه کنم، دیدم برخی از افراد اهل توفیق در تألیف اصلا راجع به این حدیث کتاب نوشتن، تألیف کردن. حالا دیگه اینا رو جزئیات خودتونم در بیارید. ببینید این حدیث قابل پیشبینیه، اگر دست اشاعره بدن همون مذهب خودشونو استفاده میکنن که مذهب جبره و میگن تمام این بساط ها به تعبیر من غیر واقعیه، اصلا چیزی به نام اختیار نداریم. من و شما هم به قول اون شاعر مثل تیشه‌ای هستیم در دست نجار ازل و کاری دست شما نیست. آقای آخوند صریحاً استفاده جبر نکرده، کفایه رو نگاه کنید، ولی چیزی هم کمتر از جبر نیست. ایشون میگه این روایت نظر داره به شقاوت ذاتی که در شقی هست و سعادت ذاتی که در سعید هست، و ذاتیو لا یعلل. تکرار میکنم، شب چون ما بنا نداریم بحث کنیم و تو برگم من نمیارم، شب کفایه رو ببینید. از اون مواردی که حضرات ما با همه ارادتی که محضر آقای آخوند داریم خیلی تعجب میکنیم، که یعنی یه چیزی قائل بشیم به نام شقاوت ذاتی در انسان و سعادت ذاتی. بعد میدونید که میخواد بگه دیگه جبرم نیست، چون جبر کشندنه و خداوند انسانها رو به شقاوت نمیکشونه تا بشه جبر یا به سعادت، بلکه خلق شقیه و خلق سعیده. میخوام فرق حرف آقای آخوند با حرف اشاعره معلوم بشه. اونا میگن جبره، انسانو میکشونه به شقاوت یا به سعادت. آقای آخوند میگه خلق شقی و خلق سعید، عبارتی که تو کفایه میاره. خب باید میگم تعجب کنیم از یه مقامی مثل آقای آخوند که اینجوری مثلا یه چیز بگم میترسم باز مثلا خدای نکرده تنقیصی بشه. آقایون، ما همین الانم که گاهی با برخی از اساتید غیر قوم، مثلا اساتید نجف، بحث میکنیم، مثلا یه وقت بحث به تاریخ کشیده میشه یا به یه جاهایی به فلسفه یا به کلام، مشخص میشه خیلی ضعف آشکاره. همین چند شب پیش بود با یکی از آقایان بزرگان جلسه ای بود، مثلا ایشون اصلا تاریخ جنگ احد رو نمیدونست، مثلا فکر میکرد جنگ احد زمان حیات حضرت خدیجه بوده. یه مناسبتی شد دیدم خیلی مثلا طرف، ولی خوب از نظر فقه و اصول بسیار بسیار قوی چهره. حالا نمیخوام بگم آقای آخوند با اون عظمت اینجوری بوده، ولی بالاخره کفایه ایشون قوی وارد نشده در کفایه. پس دقت کنید، یک نظر نظر جبر، یک نظر نظر آقای آخونده، ولی اگر دیده باشید حداقل استادتون در کفایه گفته باشه، این سوال رو وقتی از امام کاظم علیه السلام میکنن، امام چون فرمایش پیغمبرم هست، منصوب به پیغمبره، برمیگردونن به علم خداوند، میگن الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عمل الاشقیا، و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه یعمل عمل سعدا. یعنی برمیگردونن به علم، علم الهی. و خب میدونید که هیچ وقت علم الهی منشأ جبر نمیشه. حالا اگر یه معلمی قبل از امتحانات، قبل از خرداد میدونه این دانش آموز رد میشه و میدونه این دانش آموز قبول میشه، اون میره درس میخونه قبول میشه، این میره بازیگوشی میکنه قبول نمیشه. آیا علم معلم باعث جبر دانش آموز میشه؟ اصلا بگیم علم غیر قابل تخلف ها، یعنی اشتباه نکنه معلم، حتما هم همینطور باشه. گویا امام میخوان بگن آقا این حدیث ناظر به علم الهیه، نه ناظر به این که طرف چه بخواد چه نخواد شقی میشه و چه بخواد چه نخواد سعید میشه. اگر معاویه معاویه میشه دست خودش نیست، اگه سلمان نبوی هم سلمان میشه دست خودش نیست. اینو نمیخوان بگن. خب این همون حرفیست که میدونید با اعتقادات ما میسازه. اصلا من یه چیز بگم بهتون فضلا، دوست دارم اینو دقت کنید در پاسخ به شبهات. ببینید ما همیشه باید متشابهات رو به محکمات برگردونیم، این درسته یا نه؟ اگر ما یه جا با یه متشابهی مواجه شدیم، دست رو متشابه نذاریم و تو دور اون بچرخیم، باید محکمات رو در نظر بگیریم. ولذا این حدیث که سهله، اصلا شما فرض کنید ما 5 تا حدیث دیگه هم داشته باشیم ازش استفاده جبر بشه، خب ما جزء محکمات قرآنمون اختیاره. بله، اگر کسی بخواد راه ضلالت رو انتخاب بکنه، کسی میخواد من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ببینید وقتی از محکمات ما اختیاره، حالا اگر یه حدیثی هم یه جا دیدیم سندش هم درست بود دلالتش هم درست بود، مسلم باید در سایه اون محکمات تفسیر کنیم. در واقع امام علیه السلام، امام کاظم همین کار رو دارن میکنن. امام کاظم به خاطر ادله داله بر اختیار، اگر یه روایتی هم از جدشون برسه، حالا یا میگن بذارید کنار جد ما اینو نفرمودند، یا اینو نمیگن چون شاید طرف مقابل نپذیره، میان توجیه میکنن که متشابه رو برگردونن به محکم. مثلا فرض کنید یه جایی سوال پیش میاد که مثلا خداوند با جاهل قاصر چه کار میکنه، مثلا اصلا روایت داشته باشیم که جاهل قاصر مثلا میره جهنم. خب ما وقتی که محکمات داریم که خدا عادله، این سایه میاندازه رو تمام اون ادله متشابهات. ببینید من یه چیز عجیب و غریبی نمیگم، ما میگم ما باید در پاسخ به شبهات هنر برگرداندن متشابهات به محکمات داشته باشیم. شما اصلا ادله رو بذارید کنار، نمیدونم درس تفسیر بودید یا نبودید، در چندین هفته قبل ما میگفتیم ببینید بالاخره ما حس میکنیم اختیار داریم. بدترین خانه فرعون، بهترین زن بیرون میاد. بهترین خانه در دوران خود خانه نوح و لوط، زن کافره میاد بیرون. و پس معلومه انسان اختیار داره. خود ما هم تو زندگیمون، البته کسی منکر نیست، محیط، پدر مادر، لقمه، اینا باز جزء محکمات ما هست. اما اینکه انسان اختیار نداره، شقاوت ذاتی، سعادت ذاتی که نباید انسان تفوه کنه، و چرا تفوه شده نمیدونم گفته شده. علی حال این نکته رو توجه داشته باشید، ما این حدیث رو اگر بپذیریم باید در سایه محکمات تفسیرش کنیم. درس منم امروز این نکتهشو دوست دارم دقت کنید که همیشه در پاسخ به شبهات باید مدیریت بکنیم. یه نکته هم من دیروز واقعش بعدم برام چیز شد، دوستانم قابل احترام محترم گفتن ما دیروز یه چیز گفتیم راجع به مسیحیت. من گفتم بعد از اون افتضاح انگیزیسیون و تفتیش عقاید، اینا یه بازسازی کردن خودشون رو. خب حالا یه دفعه کسی گوش کنه مثلا بگه خب این همه علمای ما، بزرگان ما در طول تاریخ همین حرکات رو داشتن، خب معلومه دیگه، کسی نباید وقت بهانه بگیره. ما نظرمون به بازسازی اونا بود و الا منصفانه بخوایم بگیم، نه به عنوان یک روحانی شیعه، طول تاریخ خدمات عالمان شیعه، حتی الان خدماتی که علمای ما میکنن، بزرگان ما میکنن، چه در ساخت مدرسه، ساخت بیمارستان، درمانگاه، مراکز کمک به نمیدونم ایتام، دیگه میبینید دیگه تو خود همین قم یه سرچی بکنید، جستجو بکنید ببینید. و امروز خیلی از طلاب که واقعا دیده نمیشن، من بپذیرید که ارتباطم خوبه، این شهر اون شهر گاهی میرم برای مناسبات، چقدر نیرو طلبه ها در گمنامی، بینامی، بهترین خدماتو به مردم غیر از مسائل دینی، حالا اون که جدا، ارائه میدن، کمک میکنن، مشورت میدن. علی حال چون بحث ما خدمات عالمان شیعه نبود، دیروز اشاره نکردیم، و الا اگر بخوام اون رو هم بگیم، با کمال انصاف بدون ذره‌ای تعصب، باید یه فصل بزرگی و مشبعی در این باره صحبت میشه. معلومه منظور منم معلوم بود. خب حالا اگه اجازه بدید آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، یه مقداری از مباحث کفایه رو پیش ببریم. البته ما درس خارج داریم میخونیم، ولی این روزا بیشتر کفایه شده محور کار ما، و معمولاً من خیلی از کفایه بیرون نمیرم که سریعتر اینا رو پشت سر بذاریم. آقایان اگر برگه رو داشتید از دیروز، اگر برگه دارید 261-2 رو دارید؟ بله؟ دارید دیگه؟ بله، بسیار خوب. بعضی دوستان میگن نداریم، خب یال شما دستو نرسیده. بله ببینید، در درس امروز اگه برگم هست یه نگاه بکنید، 262 یه تیتری داره، دیگه ورقم نزنید، فقط یه بار، فی مدلول جمل خبریه و سیق انشائیه. خب آقا میخوایم این امروز این مطلب رو رسیدگی کنیم، این مطلب رو رسیدگی کنیم. حالا چقدر اثر فقهی داره؟ چرا؟ تو بحث سیق انشائیش آثاری داره، ولی الان فضلا خودتون درگیر اثر فقهی نکنید، اصلا میگید یه بحث لغوی، چون بیشتر به لغت میخوره، یه بحث لغوی. از بیرون نگاه کنید آقایان، جمل خبریه مدلولش چیه؟ زیدون قائم، الله عادل. مثلا آقای آخون میفرمایند که جمل خبریه دلالت میکنه بر ثبوت نسبت یا نفی نسبت. اگر قضیه موجبه باشه ثبوت نسبت، زیدون قائمون، اگر سالبه باشه دلالت میکنه بر نفی نسبت، زیدون لیس به قائم. ما تا اینو دقت کنید، میفرماید فی نفس الامر من ذهن او خارجن، دلالت میکنه بر ثبوت نسبت یا نفی نسبت در نفس الامر. از آقای آخون میپرسیم بزرگوار مرادت از نفس الامر چیه؟ میگه مرادم از نفس الامر ذهن یا خارجه. بله؟ خارج مثل زیدون قائم، زیدون لیس بقائم. ذهن مثل چی؟ الانسان نوعون. علمای اصل الانسان نوعون در خارج، سوال میکنم دوباره، در خارج الانسان نوعون، خارج که ظرف تحقق نوع نیست، ظرف تحقق فرده. زیدون مثلا انسانو، پس باید بگیم ذهن. خب پس این طور شد، جمله خبریه دال بر ثبوت نسبت، یعنی حکایت میکنه، جمله میشه حاکی ثبوت نسبت. با این قید عنایت داره، ما عجله نکنید. ثبوت نسبت یا نفی نسبت میشه محکی. حالا آقایون این به نظر شما درسته؟ حالا همینجا من درس امروز رو بذارید از رو برگه به هم بزنم، به نظر شما این درسته یا نه؟ جمله خبریه دال بر نسبت یا نفی نسبت در نفس الام من ذهن او خارج، من خارج او ذهن، فی ذهن او خارج. میدونید مشکل چیه؟ در مثل الدور و محالون جمله خبری هست یا نه؟ الدور و محالون، اجتماع و نقیزین محالون، دور محال، اجتماع نقیزین محال، تسلسل محالون. این خود دلالت بر ثبوت نسبت هم میکنه دیگه، قبول دارید؟ ثبوت نسبت محالون برای الدور یا محالون برای اجتماع نقیزین. این ظرفش کجاست؟ ظرفش خارجه، یعنی اجتماع نقیزین در خارج محاله. اگه اجتماع نقیزین در خارج بیتونه باشه که دیگه محال نیست که. در زیدون قائم میگیم زیده، در خارج قائمه و این در خارجه. یا به قول شما الانسان نوعون، صورت تصوری در ذهن کلیه دیگه. اما از دور و محالون چی آقایون؟ اگر بگی نه نه خارج نه، ذهن، یعنی دور ذهنی محاله، سوال میکنم دور ذهنی محاله به نظر شما؟ دور ذهنی یعنی تصور دور، تصور دور میکنیم نمیکنیم تصور دور، پس چرا میگیم محاله؟ هیچ وقت دوستان فکر کرده بود روی این قضیه؟ بعضی چیزا آدم وقتی باش ور میره ها معلوم میشه خیلی هم ساده نیست. اگر برای اولین باری که به این قضیه بر میخورید، حالا بعضی از فضلا شاید بار اولشون نباشه، من عذرخواهی میکنم، ولی اگه بار اولتون باشه تو حالا روی این شاید فکر نکرده بودید که این عدور و محال. ولی زبا بهتون بگم بعضی ها میدونی چیکار کردن؟ بعضی ها گفتن ما یه سری امور داریم میگیم نفس الامر، اما مثل آقای آخون نفس الامر رو به ذهن و خارج تفسیر نمی کنیم. یه عبارتی آقای خویی دارن، البته نه اینجاها، جای دیگه، البته این کار مال آقای خویی نیست، این مال فلاسفه است، مال اهل، مال مناطقه است، یعنی اهل منطق. اونا میگن اموری داریم که وجود، یعنی هست، ثابته، اما نه ظرف ثبوتش ذهنه، نه ظرف ثبوتش خارجه. خدا نکنه تو امتحان شورا اینا رو گیر بدن به طلبه ها، ممکنه بعضی وقتا هم گیر میدن. مثلا جزء ثابتاته، نمونش هم همین مثال از دور و محال. آقا ظرف این قضیه کجاست؟ این قضیه هست یا نه؟ سوال. راست یا دروغه؟ راست. این قضیه راست ظرفش کجاست؟ دور خارجی محاله. خود دور خارجی یعنی دوری که در خارج هست محال است. این که نمیشه که، اگه دور در خارج است که چرا پس میگید محال؟ دور ذهنی محاله، اون که محال نیست که. دور ذهنی یعنی تصور دور، تصور دور محال نیست. به این چیه؟ اینه که یه مقداری این فرمایش آقای آخون فضلا گیر میکنه. الان براتون عرض میکنم که راه حل ما چیه. دیگران حالا چی گفتن خودتون نگاه کنید، عجله نکنید. راجبه، یا اصلا همینجا الان بگم، بناشد برگر رو به هم بزنیم دیگه، نظم برگر رو بزنید، همین الان بگم. ببینید در این موارد ما چاره ای نداریم جز این که یه چیزی غیر از ذهن و خارج تصور کنیم. باز نگید که بالاخره به ما گفتن اشیا یا ذهن است یا خارج است. خب ما خیلیم همین رو به هم بزنیم امروز. آقایون چرا بریم تو مدلول جمل؟ به قول آقا جمل خبریه. اصلا تو خود مفردات بارها من یادمه و میدونم برای بعضیاتون تکرار و عذرخواهی میکنم، معنای کلمات چیه؟ اصلا تو جملم بیاد بیرون، برید تو مفردات. ما یه کلمه به نام الشیخ الانصاری داریم یا نداریم؟ همیشه بنده خدا به همین شیخ انصاری مثال زدیم. این یکی دو سال، هم پارسال هم امسال، هر وقت مثال زدیم الشیخ الانصاری مثال زدیم. آقایون الشیخ الانصاری این کلمه محمله یا معنا داره؟ مثل دیزه چی بود میگفتن محمل، یا مثل زیده معنا داره؟ معنا داره. خب اینو داشته باشید، معنای الشیخ الانصاری وجود خارجی شیخ انصاریه، همونی که 67 سال زندگی کرد و مرد اونه، یا نه وجود خارجی معنای اعلام نیست و لذا بعد از مرگشون هم معنا داره. همین الان که من دارم میگم شیخ انصاری در مکاسب اینو فرموده. خب ممکنه بگید معنای ذهنی، از شما میپرسم معنای الشیخ الانصاری وجود ذهنی شیخ انصاریه؟ وجود ذهنی یعنی وجود خارجی معنای شیخ نیست؟ وجود ذهنی قید ذهنی داره؟ خب اگر این تو باشه که بر وجود خارجی نمیتونید اطلاق کنید، مثلا میگه شیخ انصاری اون گوشه نشسته، این غلط میشه دیگه، چون شیخ انصاری اون وجود خارجی نشسته نه وجود ذهنی، و معنا فرض کردید وجود ذهنیه، پس وجود ذهنی هم نیست. خود چیه؟ ببینید یه بحثه که ساده می نمود یه دفعه پیچیده شد. باید بگیم آقا معنای الشیخ الانصاری، بله، یه چیزی، اصلا نمیتونیم لفظ به کار ببرم، بگیم یه صورت، چون بگیم صورت، من تو عبارت نوشتم صورتون لشیئن، منظور از صورت نه وجود ذهنی ها، تو برگه نوشتم صورت ولی دارم توضیح میدم، یه چیزی، یه صورتی، مثلا شیخ، بله تا قبل از تولدم این کلمه نبود، تازه موقعی هم که متولد شد که نگفتم بشین مثلا ملا مرتضی، اولا گفتم مرتضی، بعد میگفتن ملا مرتضی دسفولی، بعد از اون چیز شیخ صاحب جواهر شد شیخ اعظم، شد الشیخ الانصاری. علا ای حال یه صورتی که تجسد خارجیش اون شخصه، ولذا به کس دیگه هم نمیگیم از شیخ الانصاری، ولی اینم هست، به کس دیگه نمیگیم ولی به اون میگیم. آقایون معنا در مفردات نه وجود خارجیه به قید خارج، نه وجود ذهنیه به قید ذهن، هیچ کدام. بگو هر دوش اعم از ذهن و خارج، اونم که میدونید معنا نداره، چون اعم از ذهن و خارج یعنی میخواد بگید ذهن و خارج قیدشه، قیدشه، قیدش نیست که. عجیبه دوستان، چیزی که ما این همه داریم به کار میبریم ولی بخوایم دقیق بازش کنیم سخت میشه. اگر علما معنا در مفاهیم تصوری اینه، در مثل الدور و محالون یا اجتماع و نقیزین محالون هم همینه، هرچه در مفردات میگید در اونا هم بگید. بله مشکل ما در مثل الانسان و نوعون، الانسان و کلیون یا زیدون قائم نیست، اونا قید وجود خارجی داره یا قید وجود ذهنی داره، اما همه قضایا اینطوری نیست. نگاه برگه میکنید، من اینو تحویلتون بدم، نگاه کنید برگه رو، حالا حضراتی که دارید. قال الخراسانی فی الحدیث عن ذلک، آقای خراسانی در گفتگو از جمله خبری و سیاق میفرماد که اما الجمل الخبریه فهیه دالتون علا ثبوت نسبه بین طرفیها او نفیها فی نفس الامر من ذهن او خارجن. مثال ذهن مثل الانسان و نوعون، مثال خارج مثل الانسان و کاتبون. خب این همین اشکال ما شد، اشکال بعضی ها شد که این مطلب شما کلیت نداره. میدونید آقایون اگر این من ذهن او خارج نبودا، بله فقط بود فی نفس الام، شامل مثل الدور و محالون و اجتماع نقیزن محالونم میشد، اشکالم نداشت. این اضافهه به قول آقایون قومی ها، این اضافهه کارو مشکل میکنه. اگر گفته بودن من ذهن او خارجن او نحوه ما، او نحوه ما، آقایون برگر رو بیاد پایین یه کمی، هفتش خط بیاد پایین، ولذالک قیل فی ذلک، پیدا کردید؟ باید 4-5 خط مانده به آخر باشه دیگه، 5-6 خط مانده. این عبارت مال آقای خوییه، ان الامور الواقعیه، اموری که واقعیت داره. من از شما سوال میکنم الدور و محالون واقعیت داره یا نداره؟ بله دروغه، الدور و محالون پس واقعیت داره. ان الامور الواقعیه قد تکون موجوده فی الخارج مثل زوات، زید و عمرو و بکر و تقی و اینها، و قد تکون. ببینید گاهی ممکن بود ایشون میگفت و قد تکون موجوده در ذهن، اگر میگفت تکون موجوده در ذهن مشکل حل نمیشد، اما زرنگی این آدم رو نگاه کنید، فرموده وقت تکون ثابته. به جد خودشون قسم از باب اینکه زیغ تعبیر ثابته، یعنی لا موجوده فی الخارج ولا موجوده فی الذهن، همون نفس الام. و هازا کما فی استحالت اجتماع زدین او نقیزین او دور و محال تسلسل محال، اینه که نه ظرف ذهن داره نه ظرف خارج. من آقایون برای که به ذهن شما نزدیک کنم، خب گفتم که در مفردات ما هرچی بگیم اینجا هم باید بگیم از شیخ الانصاری معناش وجود خارجی شیخ انصاری نیست به قید خارج، وجود ذهنی شیخ انصاری هم نیست به قید ذهن، هیچ کدام نیست. میدونی که وقتی هر هیچ کدام نشد قهرن نمیتونیم بگیم هر دو، هم به قید خارج هم به قید ذهن، اینم که غلطه. پس باید یه چیزی تصور کنیم، میگیم اون صورت معناست که بر غیر شیخ انصاری این کلمه اطلاق نمیشه. اینطوری کس بلندتر میدونم، یعنی از دو موضوع در خارج، ببینید موضوع نه قضیه، موضوع در زیدون کاتب یعنی زید خارجی. حالا من چرا معطل کنم، برگردوندن یعنی چه؟ وقتی از دور و مال شما اینو توضیح بده برام، برش گردونیم به یه چیزی که بعد بخیم اون چیزو چیز کنیم که بر... میدونم این دو این قضیه هست یا نه، واقع یا نه، صادق یا نه. بله حالا دیگه من بذارید. بله و اما آقایان، همه این حرف ها راجع به جمل خبریه بود، درست؟ راجع به سیاق انشائیه معنا چیه؟ اینو دوست دارم دقت کنید چون بی تأثیر در فقه نیست. ببینید وقتی که من و شما در معامله من میگم بیع تو که هازا به هازا، شما میگید اشتری تو، یا مثلا خانم صیغه ازدواج میخونه مردم قبول میکنه، اینجا مدلول صیغه انشائی چیه؟ آیا اینم مثل جمله خبریه حکایت میکنه یا اصلا صیغه انشائی ایجاد میکنه؟ از شما سوال کنم، در جمله خبریه حکایت بود یا ایجاد بود؟ بله حکایت بود دیگه. حالا چه راست چه دروغ اونش مهم نیست، بالاخره در جمله خبریه حکایت میکنه، ولذا میگن دال مدلول. اما در سیاق انشائیه آقای آخون میفرمایند هر چه هست ایجاده نه حکایت. مثال رو عوض نکنیم، وقتی که من یه چیزی به شما میفروشم، یه دفعه میگیم که قبل از خواندن صیغه من میفروشم به شما، شما میخرید، بعد اینو ابراز میکنم با بیع تو و اشتری تو، از شما میپرسم این طوریه یا این که نه با خود همین صیغه بیع محقق میشه. شما وقتی بنگاه میرید برای مثلا فروش خانتون چه کار میکنید تو بنگاه؟ اول میفروشید، مشتری هم میخره، بعد مثلا صیغه‌شو میخونید یا نه؟ اون صحبت‌ها صحبت‌های مقدماتیه، در فقه بهش میگن مساومه، بلدید که؟ یعنی صحبت‌های قبل از معامله، وگرنه دو ساعتم حرف بزنیم بله این خونه خیلی خوبه، خیرشو ببینی، من چقدر تو این خونه برام خونه برکت داشته، قیمتش هم اینه، کمترم نمیدم، شرطم هم اینه. اون مشتری هم میگه شما هم خیر از پولش ببینی، خیلی ممنون، انشاءالله بره منم خیر بده، این پولو چقدر زحمت کشیدم به دست آوردم. آقا 4 ساعت هم این حرفا رو بزنید، این حرفا معامله نیست. وقتی دستو میبره جلو، اونم دستو میاره جلو، میگه فروختم، حالا اونایی که مقیدن به صیغه، اونم میگه خریدم، تازه بی محقق میشه. اینجاست که آقایان، آقای آخوند در یه دقت ستودنی به نظر ما میفرماید برخلاف جمل خبریه که حاکی هستن داله بر ثبوت نسبت یا نفی نسبت از قبل یا در آینده، جمل انشائی خودش ایجاد معنا میکنه. یعنی با بعتو بی محقق میشه، با انکحتو یا انت طالق نکاح و طلاق محقق میشه. خیلی فرق کرده. اون اولی حکایت بود. حالا جالب این آقایان تو کفایه کلمه حکایت نیومده، کلمه حکایت، ولی اگر میومد خیلی خوب بود که فرق اینا معلوم بشه. پس اگر در امتحان شورا یه وقت از اون پرسیدن، جسارت میکنم شما حالا دیگه خودتون باید ممتحن باشید، اگر پرسیدن فرق اساسی بین جمل خبریه و جمل انشائی چیه، بگید اون حاکیاتون جمل خبریه، دالاتون دلالت میکنه، اما این موجداتون ایجادیاتون ایجاد میکنه. آقایان اینجا تا دلتون بخواد کلام آقای آخون مورد نقض و ابرام قرار گرفته، ولی ما چون قبول داریم خب، و برای مسئله هم حالا خیلی بگم مستقیم ثمره فقهی داشته باشه نمیبینیم، پرونده بحث رو همینجا میبندیم. برای فردا وقت گذشته حواس من نبود. آقایون جمل خبری شنیدی داله بر انشا؟ یه چیز دیگه هم شنیدی دا که گفتن داله بر با تأکید بیشتر، درسته؟ بگن جمله خبری داله بر انشاست با تأکید. اینو ممکنه فردا، حال من رتبه بندی بحثا رو نگاه کنم، اگر قبلش کفایه بحث الزمی نداشته باشه، بحث فردامون اینه. الحمدلله رب العالمین.
چون میشه گفت مثلا اجتماع نویزن در عالم اعتبار ما، یعنی فرض میکنیم که اجتماع نویزن هست بعد میگیم بهار، فرض میکنیم دور هست میگیم بهار، یعنی عالم فرض
اعتبار. یه بار دیگه بگیم
این اجتماع نقیزه، این محاله محاله بگیم عالم اعتبار ما باشه، یعنی توی عالم اعتبار، عالم فرض ما، ما فرض میکنیم وجود داره بعد بگیم،
یعنی اگر شما فرض نکنید این جمله وجود نداره. شما درستش میکنید عالم اعتبار یعنی عالم خلق، شما خلق میکنید وجود داره.
چرا اون معنی که ازش تصور داریم اینجوری بگیم، ما دور معناشو میفهمیم دیگه، میگیم این اگر بخواد تو خارج محقق شه محاله. همین هم منظور شما میبینید دو مالی،
یعنی معنایی که داریم، یعنی این معنا خارجه یا ذهنه؟
معنا تو ذهنه، جای معنا میگیم این اگر تو خارج،
معنا تو ذهنه اما ذهن قیدش نیست، یعنی دور ذهنی محاله.
نظر به مصداقش، مصداق تو خارج تبدیل
اصلا مصداق نداره که،
از با توجه به محال بوده، یعنی میخوام اصلا در خارج تحقق پیدا نمیکنه.
میدونم شما اینا مال مراحل بعده، اول تصور کنید این محالون رفته رو چی سوار و چی
بودنش تو ذهن آج آقا.
من نظرم اینه امروز روش فکر کنه کمی خیس بخوره. این حال یه دفعه این مهمون ناخونده وارد شده، ذهنم نسبت بهش خشکه.
اون جعل الله و سعید اون تو جعل ما تو خلق ما جواب نو جب خوابیده بالاخره، اینجوری نیست که جب نباشه.
من و شما مجبوراً خلق شدیم، اما خلق شدیم مختاراً، نه خلق شده باشیم مجبوراً. خلقمون جبریه، چنانچه مرگمون هم جبریه، ولذا میگن انسان موجودی است مختار بین دو تا جبر، جبر آمدن، جبر رفتن. نمیتونید یک دقیقه آمدنتون رو دستکاری کنید. میدونید که هیچ خانمی نمیتونه، بله حالا مگر برن سزارین بکنن اینا، بله نمیتونن، ساعت دست اینا نیست. چنانچه رفتنم اگر عجله مسمى بیاد دیگه دست هیچ کس نیست. یک ثانیه هزار جا عجله هم لا یستمزان لا یستمزان، درست؟ ولی بین این دوتا جب ما مختاریم و خداوند ما را جبرن مختار آفرید.
وجود موضوع در عالم فرض، نه اینکه مثلا قابل فرض باشه، ولی وجود موضوع.
حالا این حرف ما چه اشکال داره که این میخواید قلقلکش کنید؟ اون دیار مشکل شما هست.
از آقای مبارک آقا بدین این کتاب رو بدین.
سواله به انتفاع موجود تصور دارن، سواله به انتفاع موجود تصور دارن، در حالی که موضوع شما را باید تصور میشه.
حالا اونجا یا میگیم در وجود ذهنی یا همونجا همه حرفا رو میزنیم، مثلا میگیم پدر عیسی غذا نمیخورد. بله پدر عیسی غذا نمیخورد. این پدر عیسی که خارج بود که دروغه، به قید ذهنم بگیم نه، به قید ذهن فهمن همین هم میگیم ثابت هاش حل میکنه.
در امثال این شیخ همسایی بگیم تمامی بردن هم تمامی بردن هیچ اشکال نداره که بگیم وجود خارجی، وقتی این شیخ همسایی گفت و رفت اومد علاق کرده باشه، یعنی به قید وجودش این حقا بزرده این کار کرده و رفت و مرسی کرده شکلش فهمید
قید قید وجود خارج. ولذا الان محمد نیست، الان ببینید اگر معنا وجود خارجیه با رفتن وجود خارجی معنا میره، باید لفظ محمل بشه، نه باید بعد مرگش بسه با
روشه.
من یعنی مجاز
نه مثلا وقت میگیم دیه بود زد، مجاز بسه که به لحاظ تلفظ اون زمان مشتبه بوده، اون زمان گفت، اون زمان رفت، اون زمان اومد.
نه الان داریم به کار میبریم، الان داریم به کار میبریم. نمیگیم رفت اون یعنی وجود خارجی بود، میگیم اما شیخ انصاری الان هم لفظ داره معناست. این لازمش نیست که شما وقت مدازه میشه همه انسان ها که میبیرن لفظانشو محمل میشه، فقط به قرینه مجازن به کار میبریم، مرتزم نمیشه.
ثابت بودن لازمه به این وجود عدم واسطه
بخاره چی؟
ثابت شدیم لازمش این نیست که بین وجود و عدم یه واسطه وجود داشته.
نه بین وجود ذهن، نه وجود و عدم، اتفاقا همین، بین وجود و عدم فاصله نیست، اما بین وجود ذهن سومی نیست. چرا؟
یعنی اینو وجود دیگر
اینو وجود دیگر حواستون جمع بشه، وجود و عدم بر اما ذهن و خارج.
تو فلسفه بودیم که ما مصرف وجود درسته یاد دادم، هم بدایه خوندیم هم نهایه خوندیم، الان میگن این شعار اشعری هاست، فلسفه مولوی رسوخ کرده، این هم قبول کرده، همه اشتباه هم نیستش.
نه دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی هیچ موجود دیگری در هیچی مؤثر نیست، خود خدا قرار داره.
یعنی که اون اراده لحظه‌ای توش نیست، اراده کلی فقط به بازار میکنه. اون اراده لحظه‌ای مثل همون زیب کردن حضرت ابراهیم، مثلا چاقون لحظه نبوده اینجا اشکال زیره باشه. درسته اینجا
به هر صورت این
اینجا بود پیدا کردن این حرف هم زدن کردن
کار ندارم. حالا هرچی گفتن احترامش سر جاش محفوظ، حرفم که امروز ما زدیم سر جاش محفوظ.
این درسته که هم اراده کلی خدا درش وجود داره، اما حرف اشاره نمیشه.
هیچ چیز از اراده خدا خارج نیست،
چه لحظه چه غیر لحظه،
هر چی، هیچ چیز از اراده خدا خارج نیست. اما هیچ اراده اختیاری غیر از اراده الهی وجود نداره و هر آن چه هست جبر است. این حرفی است که اشاره میزنه. مقابل خواهش آقای بفرم
نو برای تصویر صورت مسئله رو فهمیدید فکر بکنیم روش برای فردا انشاءالله. مثلا استکان و این قند رو از مصادیق فارغ از محمولش موضوعش رو بقیم کنیم تصور بکنیم، این رو از مصادیق زده این حساب بکنیم، خود استکان و مثلا قند، بعد حالا محمول میخواد سرش بیاد، اون امتحان جمع کردنش این حالا نمیشه، اتفاق نمیفته، جمع کردن یک فعلیه میخواد رو این دوتا انجام بشه، بار بشه که بار نمیشه دیگه، محقق نمیشه، موضوعش محقق تو عالم خارج، اما محمولش سلب.
موضوع استکان و قند نیست،
این دوتا مصداق زده این هستن، این دوتا مصداق خارجی زده این هستن.
بله ولی
حمل جمع شدن هم نمیشه،
ولی موضوع اجتماعه نه استکان و قند.
قضیه رو بسیطه نگیریم،
یعنی چه؟
یعنی اون فعل رو، اون جمع شدن رو
اجتماع و ضد این محالون، اینو شما به ما بگید. اجتماع و ضد این محالون موضوع چیه؟ ضد اینه.
دو مدل میشه تصور کرد دیگه.
نه دو مدل نداره، چرا پیچش میدید؟
تو منطق این کار میکنن، یا تعبیر میبرن به بسیطه، اون فعل رو میارن ابتدا قرار میدن، مصدری میکنن یعنی موضوع رو، یا ذات قرار میدن.
اون تصرف در مثلا
قضیه،
آره این خیلی ساده.
حالا اونم که باشه جمع شدن این دوتا اتفاق نمی افتد، یعنی این فعل اتفاق نمی افتد تو عالم خارج، یه جایی